ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 29 اردیبهشت 97 برابر با 19 می 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره سفر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا به تهران. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف این مجله با رضا جمالی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا
ممنون وحید، شب شما بخیر. شنوندگان گرامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه گفت که اروپا راه حل‌های مختلفی برای حل مشکل تحریم آمریکا ارائه کرده و ایران منتظر می‌ماند تا ببیند آیا این راه حل‌ها به نتیجه می‌رسد یا نه. علی اکبر صالحی در کنفرانس خبری مشترک با میگل آریاس کانیته، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، گفت که همکنون توپ در زمین اروپا است. آقای کانیته روز شنبه وارد تهران شد تا درباره طرح‌های اروپا برای ادامه خرید نفت و گاز از ایران به رغم تحریم‌های آمریکا با مقام‌های ایرانی دیدار کند. او گفت که تا زمانی ایران به تعهدش در قبال برجام پایبند باشد، اروپا نیز به تمامی تعهداتش در چارچوب این توافق عمل خواهد کرد. آقای کانیته نخستین مقام غربی است که پس از خروج آمریکا از برجام به تهران سفر می‌کند. در همین حال بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، هم روز شنبه پس از دیدار با آقای میگل آریاس کانیته گفت که اگر اروپا موفق شود برجام را حفظ کند، میزان فروش نفت ایران کاهش پیدا نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن خروج از برجام، تحریم‌هایی که پیش از توافق هسته‌ای علیه ایران اعمال می‌شدند را از سر گرفته است. این تحریم‌ها می‌توانند برای شرکت‌های اروپایی که کماکان با ایران معامله می‌کنند، جریمه‌هایی در پی داشته باشد. عبدالرضا هاشمزایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت که با گذشت 3 ماه از ارائه درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای دیدار با رهبران معترضان در حصر، هنوز شورای امنیت به این درخواست پاسخی نداده است. به گزارش اعتماد آنلاین، آقای هاشمزایی گفت که این درخواست از سوی نمایندگان عضو در گروهی به نام کمیته رفع حصر به شورای امنیت ملی ارائه شده است. به گفته آقای هاشمزایی، بعد از گذشت 8 سال از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، هنوز ابهاماتی قانونی درباره چگونگی این حصر وجود دارد. به همچنین افسود که این ستن هرگز در دادگاهی محاکمه نشدند و افسود که چون حکم قضایی وجود ندارد، نمایندگان مجلس درخواست خود را به شورای عالی امنیت ملی ارائه دادند. عبدالرضا هاشمزایی از سیاستمداران اصلاح طلب است که در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی استاندار ایلام بود. در خبر دیگر و به گفته نماینده شیراز در مجلس، به رغم اینکه طرح تقسیم کازرون متوقف شده، اما اعتراضات در این شهر همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبری درباره اعتراضهای اخیر در کازرون گفت: همیشه در چنین برهه‌هایی افرادی که مشکلات دیگری دارند با اعتراضاتی که موضوعشان چیز دیگری است ترکیب می‌کنند و این به سیل مشکلات می‌افزاید. راحله نامداری عضو شورای شهر کازرون نیز با تایید این خبر که اعتراضات کماکان ادامه دارد، این اعتراض ها را به افرادی که کازرونی نیستند نسبت داد. اعتراضات کازرون از حدود یک هفته پیش آغاز شد و به گفته منابع رسمی 2 کشته و 48 مجروح داشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، علت اصلی این اعتراضات طرحی برای تقسیم شهر کازرون و تشکیل شهرستانی جدید به مرکزیت شهر قائمیه بوده است. و خبر آخر این که مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، روز شنبه ضمن انتقاد از برخوردها با اقدامات برای پیشگیری از ایدز گفت که برخی اعتقاد دارند که در ایران این بیماری وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم محرز بدون نام بردن از اینکه چه کسانی با طرح‌های کنترل و پیشگیری از بیماری ایدز مخالفت می‌کنند، گفت که این افراد به تعبیر او مثل کپک سرشان را زیر برف کردند و از قبول مشکلات جامعه امتناع می‌کنند. به افزود که طرح اتوبوس ایدز که یک طرح اطلاع رسانی درباره این بیماری است، به دلیل همین مخالفت ها متوقف شده است. بر اساس آمار رسمی دولت، تعداد مبتلایان به ایدز در ایران نزدیک به 40,000 نفر است. وید.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. نقشه راه وزیر خارجه آمریکا در قبال ایران روز دوشنبه اعلام می شود.
اینطور به نظر میاد که آقای مارک پومپو دو تا خط موازی رو با هم دنبال خواهد کرد.
سفر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا به تهران. ایران میگوید منتظر میماند تا نتیجه تلاش‌های اروپا برای حل مشکل تحریم آمریکا مشخص شود.
اون چیزی که الان وجود داره یک نوع ترس و بیم شرکت‌های اروپایی از اعمال تحریم‌های آمریکا.
همچنین گزارش خواهید شنید درباره آخرین تحولات در شهر کازرون و البته اگر تا پایان مجله شامگاهی همراه ما باشید، مجله هفتگی دیدگاه‌ها رو خواهید شنید از فرین عاصمی که همراه کارشناسان این برنامه نگاهی خواهند داشت به دلایل کم شدن نفوذ ایران در عراق. نقشه راه دیپلماتیک وزیر خارجه آمریکا در قبال ایران روز دوشنبه اعلام می شود. مایک پومپئو گفته که آمریکا قصد دارد از متحدان اروپایی، ایالات متحده و دیگر کشورها درخواست کند تا از این طرح پشتیبانی کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
مایک پومپو هفته گذشته در پی دیدار از پیونگیانگ و بازگشت به آمریکا اعلام کرد برای ترغیب همپیمانان آمریکا بلافاصله سفرهایی را آغاز می‌کند و با همپیمانان آمریکا در اروپا و نقاط دیگر جهان در مورد تشکیل یک ائتلاف برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران در تجدید نظر در برنامه‌های هسته‌ای نظامی خود و همینطور رفتار آنطور که توصیف کرده بی‌ثبات کننده ایران در منطقه گفتگو خواهد کرد. روز جمعه این خبر انتشار یافت که وزیر امور خارجه آمریکا در صدد معرفی یک نقشه راه دیپلماتیک است که جمهوری اسلامی ایران را مجبور کند به پای میز مذاکره بیاید و در مورد ایرادهای مورد نظر آمریکا در برجام مذاکره کند. ایرادهایی که هرچند از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها بر آن تاکید شده، مقامات اروپایی هم در روزهای اخیر اذعان کردند که ایرادهایی وجود دارد، اما ترک برجام در شرایط موجود کار درستی نیست. از جلیل روشندل، کارشناس سیاست بین‌الملل، در مورد این نقشه راه مایک پومپو پرسیدیم.
اون چه که تا به حال از حاشیه قضیه میشه فهمید این استش که بین نگرش دولت دونالد ترامپ و دولت آقای اوباما یک تفاوت‌های اساسی وجود داره و اون استش که در زمان اوباما تصور میشد که برنامه برجام میتونه تهدید اتمی ایران رو منتفی بکنه، در حالی که دولت ترامپ معتقد است که اگرچه اون توافق انجام شده ولی تهدیدات دیگری حاصل این توافق بوده که حالا این نقشه راه قرار همه اونها رو یک جا شامل بشه. اینطور به نظر میاد که آقای مارک پومپو دو تا خط موازی رو با هم دنبال خواهد کرد، یکی اینکه یک ائتلاف شاید چند ملیتی ایجاد بکنه که یک اتحادیه نظامی سیاسی و اقتصادی ایجاد بشه و در بالای سر اون یک بازوی نظامی و اهرم فشار نظامی هم وجود داشته باشه که از لحاظ اقتصادی فشارهای شدیدتری بیشتر از سالهای قبل از برجام به ایران وارد بشه که ایران رو مجبور بکنه بیاره بر سر میز مذاکرات، چون آمریکا از برجام خارج شده و حالا آوردن ایران بر سر میز مذاکره به این سادگی و با پیغام دیپلماتیک میسر نخواهد بود. بنابراین یک بازی اقتصادی قوی برای این کار لازم هست که البته دولت ترامپ یک الزام هم داره و اون این است که نقشه راهی که به اصطلاح اجرا میکنه بهتر و عملی تر باشه، قابل مقایسه و برتر باشه از اون چه که در دوران آقای اوباما اجرا شد.
اما پرسش اینجاست که جدا از متحدان عرب ایالات متحده، آیا آمریکا میتواند سایر متحدان خود و همینطور طرفهای دیگر در توافقنامه برجام را ترغیب کند از این نقشه را پشتیبانی کنند؟
با کشورهای مختلف شما فرمولهای مختلفی رو باید دنبال بکنید. مثلا سفیر اسرائیل در روسیه همین دو روز پیش گفته که برنامه مورد قبول اسرائیل خواهد بود که علاوه بر رفع خطر اتمی ایران بتونه برنامه موشکی ایران رو کاملا کنترل بکنه. بنابراین برد موشک‌ها، توان موشک‌ها به اضافه حضور منطقه‌ای، اینا همه جز اجزای اون برنامه خواهند بود. وقتی میرسیم به اروپا میبینیم که اولویت برای اروپا این استش که منافع اقتصادیش تامین باشه، اما در سر مسئله موشکی و به اصطلاح نفوذ منطقه‌ای ایران اروپایی‌ها هماهنگ هستن با آمریکا و حاضرن در اون زمین ها همکاری بکنن، در حالی که چین و یا روسیه ممکنه در بعضی از جزئیات عیناً با اروپا یا با آمریکا هماهنگی نداشته باشند. به هر صورت پیروزی این نقشه راه منوط به همکاری دو دولت روسیه و چین خواهد بود، چرا که مؤتلفین خاورمیانه‌ای مثل عربستان سعودی یا اسرائیل یا اینا میتونن نقش ثانویه داشته باشند. بنابراین در درجه اول چین و روسیه و بعد هم مجموعه کشورهای اروپایی از جمله سه کشوری که عضو برجام هستند نقش اساسی خواهند داشت در توفیق این استراتژی که قرار جزئیاتش از دوشنبه کار بشه روش.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً با تاکید بر اینکه حکومت ایران پس از توافق هسته‌ای نیز به گسترش برنامه موشک‌های بالیستیک و همچنین به گفته او حمایتش از تروریسم ادامه داده است، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرد. مقامات ایالات متحده امیدوارند فشارهای دوباره اقتصادی حاصل از تحریم‌های جدید منجر به بازگشت ایران به میز مذاکره شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران گفته است که دیگر در مورد برجام و برنامه‌های نظامی ایران مذاکره نمی‌کند.
نقشه راه وزیر خارجه آمریکا در قبال ایران روز دوشنبه اعلام می‌شود. گزارش کیانه معنوی رو می‌شنیدید.
کم شدن نفوذ ایران در عراق به چه دلیل است و این مسئله چه تأثیری بر مناسبات آینده این دو کشور دارد؟
آقای مختلف سعد بسیم توی سیاست عربستان سعودی در عراق چرخش کرده، بیانیه ای صادر کرد که در اون بسیار تأکید کرده روی کاهش نفوذ کشورهای دیگر در عراق، به ویژه یک کشور مخصوص که در اینجا مشخصا منظورش ایران هست.
ایران در روند انتخابات که دخالت کرد، بسیار قوی هم دخالت کرد، ضمن اینکه تمام تلاشش رو میکنه، اما احتمال اینکه بتونه به مانند سال 2010 یک فرد دوم رو به عنوان نخست وزیر به جای فرد اول تحمیل کنه، به نظر من این دست باز رو نخواهد داشت.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
اگر تا انتهای مجله شامگاهی همراه ما باشید، برنامه دیدگاه ها رو میتونید در انتهای همین برنامه بشنوید. اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که کمیسر انرژی اروپا روز شنبه وارد تهران شد و با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر نفت ایران دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
میگوئل آریاس کانیته، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، روز شنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد و با علی اکبر صالحی، معاون آقای روحانی و رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد. این دیدار چهارمین دیدار آقای کانیته با علی اکبر صالحی طی سالهای پس از اجرای برجام است. همچنین آقای کانیته روز شنبه با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، و عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست نیز دیدار کرده است. قرار است روز یک شنبه محمد جواد ظریف نیز با کمیسر انرژی اتحادیه اروپا دیدار کند. هدف از سفر آقای کانیته به ایران گفتگو با مقام‌های ایران درباره طرح‌های اروپا برای ادامه خرید نفت و گاز از ایران به رغم تحریم‌های آمریکا اعلام شده است. پس از ملاقات آقایان صالحی و کانیته، آنها در بیانیه مشترک اعلام کردند که دیدار روز شنبهشان در ادامه تعهدات دو طرف به برجام و به ویژه ضمیمه سوم این توافقنامه است که به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مربوط می شود. در این بیانیه آمده است که ادامه برجام برای پیشبرد صلح و امنیت در منطقه حیاتی است. بر اساس این بیانیه مشترک، آژانس همچنان به کمک‌هایش به ایران برای گسترش انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه خواهد داد و سمیناری نیز در این رابطه در پاییز سال جاری در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار خواهد شد. بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای مقیم اتریش، معتقد است که سفر آقای کانیته به ایران و بیانیه‌ای که منتشر شده است اهمیتی سمبولیک دارد.
صحبتی که توی اعلامیه شده بیشتر معطوف به همکاری‌های در عرصه تکنولوژی هسته‌ای، از این نقطه نظر در این قسمتش آنچه که مربوط به تکنولوژی هسته‌ای در لحظه کنونی با توجه به آنچه که ممکنه اتفاق بیفته تحریم‌های شدیدی که قرار ایالات متحده امریکا وضع بکنه خب چندان اهمیتی ندارد، بیشتر اهمیت سمبولیک دارد. منتها ما از این قسمتیشو که توی اعلامیه آمده چنین است، آیا این سفر فقط مربوط به همکاری‌های هسته‌ای یا اینکه فراتر از به نفت و گاز و ارزهای مختلف انرژی هم برمی‌خوره؟ در اون صورت بسیار حائز اهمیت است، مثلا اگر که اروپایی‌ها عزمشون جزم بکنن که در هر حال از ایران نفت بخرن، زیرا که الان بخش قابل توجهی از نفت ایران به اروپا میاد. در اون صورت حائز اهمیت زیادیه.
علی اکبر صالحی پس از دیدارش با آقای کانیته گفته است در صورتی که اروپا هم به برجام متحد نماند، ایران امکان این را دارد که غنی‌سازی 20% را از سر بگیرد. او تاکید کرده است که در حال حاضر توپ در زمین اروپا است و ایران منتظر میماند تا ببیند آیا راه حل‌های مختلف اروپا به نتیجه خواهد رسید یا خیر. آقای صالحی همچنین میگوید که با توجه به اهمیت برجام اروپا تمام تلاشش را در این زمینه میکند. محمود صادقی نماینده مجلس نیز معتقد است که دولت در قبال مذاکرات با اروپا موفق بود است. او روز شنبه میگوید عملکرد دولت و وزیر خارجه ایران در مذاکره با اروپا موفقیت آمیز بود است. آقای صادقی تاکید میکند که احیا و اصلاح قانون انسداد نشان میدهد که اروپا اراده جدی دارد که زیر بار قانون شکنی ها و تحریم های یک جانبه آمریکا نرود. با این حال به گفته آقای صادقی روشن نیست که در مقام عمل شرکت‌های اروپایی که اغلب خصوصی هستند چقدر از دولت‌هایشان تبعیت کرده و به قراردادهای خود با ایران پایبند بمانند. همان گونه که آقای صادقی میگوید روشن نیست که این شرکت‌ها تا چه میزان از اقدامات تازه اروپا تبعیت کنند. روز گذشته و همزمان با اعلام این خبر که کمیسیون اروپا اقداماتش برای خنثا کردن آثار تحریم‌های آمریکا را آغاز کرده، خبر آمد که شرکت فولاد دانیلی که یکی از بزرگترین شرکت‌های فولاد جهان است، جستجوها برای پیدا کردن اعتبار و شریک مالی برای پروژه 2 میلیارد دلاری‌اش در ایران را متوقف کرده. بیشتر هم خبرهایی در مورد توقف فعالیت توتال در ایران منتشر شده بود. طرح کمیسیون اروپا در 4 بخش برای حمایت از شرکت‌هایی است که طرف قرارداد با ایرانند. با این حال رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور سیاسی مقیم بریتانیا در مورد موفقیت اروپا در اجرای این طرح از یک سو و ترس‌های شرکت‌های اروپایی از حضور در ایران از سوی دیگر چنین می‌گوید:
اونچه که الان وجود داره یک نوع ترس و بیم شرکت‌های اروپایی از اعمال تحریم‌های آمریکا، برای اینکه اونها می‌بینن دولت تازه آمریکا فقط به این قناعت نداره که تحریم یک جانبه علیه شماری از دولت مردای جمهوری اسلامی رو به تصویب برسونه، اونها میخوان منابع درآمدهای نفتی ایران رو قطع بکنن و اونها میخوان اجازه سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز ایران رو بگیرن و مبادلات تجارت خارجی جمهوری اسلامی رو با مشکلاتی روبرو بکنن. و چون حجم تجارت کشورهای اروپایی با آمریکا به مراتب بیشتر از حجم مبادلات با ایرانه، بانک‌های اروپایی، شرکت‌های اروپایی، سرمایه‌گذاران اروپایی از ترس اینکه بازار آمریکا را از دست ندن یا مورد جریمه‌های مالی سنگین قرار نگیرن، از همین حالا شروع به ترک ایران کردن.
در ادامه دیدارهای رهبران 5+1 منهای آمریکا اعلام شده است که در سفر آتی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به روسیه که 3 و 4 خرداد ماه انجام خواهد شد، قرار است صحبت‌هایی هم درباره توافق هسته‌ای با ایران مطرح شود.
سفر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا به تهران، گزارش سمیرا قرایی رو می‌شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. تمکن همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار خروج نیروهای خارجی از سوریه شد، نماینده ویژه او در امور سوریه گفته که این موضوع شامل نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان نیز می‌شود. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در سوچی و در دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفته بود که در مرحله استقرار صلح در سوریه نظامیان خارجی باید این کشور را ترک کنند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید و اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-12.
آقای ظریف، این تضمینی که شما از اروپا میخواهید به قول خودتان برای ما ایرانیان بگیرید، این یک گدایی و خاری است برای ما ایرانیان. شما به اروپا میخواهید بگویید یا به ما تضمین بدهید و یا ما بمب اتم تولید میکنیم. با این حرفا شما خودتان را در دنیا خراب میکنید.
آقای ظریف، شما وزیر امور خارجه ایران، کشور ترد شده تمام دنیا، با یک حکومتی که دیکتاتوری قرن دفتید به اروپایی نشون بدید که چجوری از منافع خودشون دفاع کنه. شما فکر کنید اروپایی ها مثل مردم ایران اینقدر تو سری خورن؟ یعنی شما فکر کنید حق و حقوق اروپایی هم شما باید بهشون یاد بدید؟ شما حق و حقوقی برای مردم خودمون برای ایرانی ها نمیذارید.
تا اختلاف ایران و اسرائیل حل نشه صلحی در دنیا برقرار نمیشه.
آقای روحانی، شما که میگید آمریکا طرد شده در دنیا، چرا دروغ میگید؟ چرا خجالت نمیکشید؟ ما طرد شدیم، ملت ایران طرد شده یا آمریکا؟ هر جای دنیا که اسم ایران میاد همه ما رو به تروریست میخونن. خجالت بکشید، کم دروغ بگید.
تا زمانی که ملت ایران به این دیدگاه واقعی که نظام آخوندی حاکم بر ایران به ملت ایران به چشم گروگان و اسیر و به ثروت مملکت ایران به چشم غنیمت جنگی نگاه میکنند نرسند، همچنان در اسارت این رژیم دیکتاتور آخوندی باقی خواهند ماند.
آقای روحانی، تو یک مهره نیمه سوخته‌ای، اما تمام سوخته نیستی. شما بگو اگر اسرائیل تجاوز میکنه به فلسطینیا و اونا رو میکشه، شما در همین داستان این ایران که جدیداً این چند روز پیش به وجود اومد که 3 نفر رو کشتید و چندین نفرم زخم کردید، اگر اونا جنایتکارن شما هم جنایتکارید. پس بنابراین دیگ به دیگ میگه رود سیاه.
ببینید، این آخونده فقط حرف زور حالیشون میشه. کازرونی ها نشون دادن که قدرت دارن، رفتن جلو و نشون دادن که رژیم ضعیفه. سریع هم عقب نشینی کرد. همه مردم باید با هم باشن، ادامه بدن، این رژیم به زودی سرنگون میشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که در حالی که اخبار گوناگونی پیرامون وقایع کازرون و تعداد کشته شدگان این شهر منتشر میشه، یک مقام قضایی استان فارس از برخورد قاطع و قانونی با تجمع کنندگان خبر میده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
پس از گذشت 3 روز از تجمعات اعتراضی در کازرون، سرانجام رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد کمیته مشترک تحقیق برای شناسایی عوامل وقایع این شهر تشکیل شده است. به گزارش ایرنا، علی القاسی همچنین گفت در این حوادث که به دنبال تجمعهای به گفته وی غیر قانونی روی داد، 2 نفر کشته و 48 نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی است که پیش از این استاندار فارس کشته شدن تنها 1 نفر را تایید کرده بود. با این حال بنابر گزارش‌های تایید نشده، تعداد کشته شدگان و مجروحان وقایع کازرون بیشتر از این تعداد است. رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین تجمعات اخیر را بدون مجوز و غیر قانونی خوانده و وعده داده است که به پرونده مرتکبین و کسانی که به گفته وی از این فضا سوء استفاده و به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومی، دولتی و خصوصی را تخریب و یا آتش زده‌اند، در نخستین فرصت رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام خواهد گرفت. در همین حال بر اساس گزارش‌ها با وجود حضور پرشمار نیروهای امنیتی در کازرون، درگیری‌های پراکنده در این شهر ادامه دارد و معاون استاندار فارس خبر داده که معترضان روز جمعه ساختمان 1 بانک را به آتش کشیدند و خساراتی به خودروهای پلیس وارد کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هادی پژوهش جهرومی گفت معترضان روز پنجشنبه نیز ضمن حمله به نیروهای انتظامی اقدام به آتش زدن دو خودرو پلیس کردند. تجمع اعتراضی گروهی از مردم کازرون در شامگاه چهارشنبه به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر و ویدیوهایی گفتند که در پی بازداشت شماری از ساکنان کازرون در روز چهارشنبه، عده‌ای از مردم در برابر پایگاه پلیس اطلاعات تجمع کردند، اما با یورش ماموران و تیراندازی آنها این تجمع به خشونت کشیده شد. مقابله خشونت‌آمیز با تجمع اعتراضی کازرون با واکنش شماری از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی نیز روبرو شده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا جمعه 28 اردیبهشت ضمن حمایت از اعتراضات در ایران در توییتر خود نوشته است کشته شدن 3 نفر در اعتراضات کازرون در استان فارس و قطع اینترنت بیانگر ماهیت واقعی حکومت ایران است. مایک پومپئو بلند پایه‌ترین مقام آمریکایی است که تاکنون به اعتراضات در شهر کازرون واکنش نشان داده است. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا نیز در توییتی با تایید سخنان وزیر خارجه آمریکا خواستار توجه رسانه‌های بین‌المللی در پوشش اخبار کازرون شده است. رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران هم در پیامی توییتری رویدادهای کازرون را جنایتی دیگر خوانده و از ایستادگی و دلیری مردم این شهر تمجید کرده است. شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران نیز در بیانیه ای از کشته شدن دست کم 2 تظاهر کننده و شمار زیاد مجروحان و دستگیر شدگان خبر داده است. وزارت کشور ایران عصر روز پنجشنبه 27 اردیبهشت در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام اینکه طرح ایجاد شهرستان جدید در کازرون متوقف شده است، تهدید کرد که با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد. با این حال برخی از معترضان بیانیه وزارت کشور مبنی بر توقف طرح ایجاد شهرستان را ترفندی برای پایان دادن به اعتراض خواندند. بر اساس طرح سابق وزارت کشور قرار بود با جدا شدن چند شهر و بخش از این شهرستان، شهرستان جدیدی به نام کوهچنار پدید آید که نام آن از دو بخش کوه مره نودان با نام جدید قائمیه و چنار شاهی جان برگرفته شده است. معترضان این طرح را به معنی تجزیه کازرون می دانند.
درباره آخرین تحولات شهر کازرون از شاهین بشیری شنیدید، اما به وبسایت ما سری بزنید. در وبسایت ما گزارش منتشر شده مبنی بر اینکه پس از اعتراض گروهی از مردم شاهرود به انتقال اداری کل راه به شهر سمنان، نماینده سمنان در مجلس اعلام کرده که برای پایان دادن به تنش‌ها قرار شده این اداره به 2 بخش تقسیم بشه و 1 بخش اون در شاهرود و بخش دیگر در سمنان فعالیت کنه. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اگر تا پایان مجله شامگاهی همراه ما باشید، مجله دیدگاه ها رو هم خواهید شنید از فرین عاصمی با موضوع کم شدن نفوذ ایران در عراق و همچنین از خبرنگار رادیو فردا بابک غفوری آذر در فستیوال فیلم کن. درباره آخرین روز این فستیوال خواهید شنید، اما فعلا نگاه کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. گفتین نماینده شیراز در مجلس به رغم اینکه طرح تقسیم شهرستان کازرون متوقف شده، اعتراضات در شهر کازرون ادامه دارد. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا روز شنبه وارد تهران شد تا درباره طرح اروپا برای ادامه یافتن خرید نفت و گاز از ایران به رغم تحریم‌های آمریکا با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در تهران گفت تا زمانی که ایران به تعهداتش در قبال برجام پایبند باشد، اروپا نیز به تمامی تعهداتش در چهارچوب این توافق عمل خواهد کرد. ایژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز شنبه و پس از دیدار با کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفت اگر اروپا موفق شود که برجام را حفظ کند، میزان فروش نفت ایران کاهش نخواهد یافت. مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران روز شنبه ضمن انتقاد از برخوردها با اقدامات برای پیشگیری از ایدز گفت که برخی اعتقاد دارند که در ایران ایدز وجود ندارد. اما امروز 71مین دوره فستیوال فیلم کن به پایان میرسه. همراه هستیم مستقیم با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا که در فستیوال فیلم کن حضور داره. بابک، از آخرین خبرها پیرامون این فستیوال بگو، چه گمان زنی درباره این که کدام فیلم نخل طلای این فستیوال رو خواهد گرفت وجود داره؟
من تا حدود 2 ساعت دیگر مراسم اختتامیه 71مین دوره جشنواره فیلم کن برگزار میشه و برندگان معرفی میشن از سوی هیئت داورانی که امسال نگاه ها بهشون خیلی معطوفه به دلیل وجود اکثریت زنان درش و همینطور جو قالبی که امسال به ویژه در جشنواره فیلم کن درباره لزوم توجه به زنان و برابری های جنسیتی در سینما مطرح شده بود. همه الان منتظرن که با توجه به این فضایی که جشنواره کن و به نوعی هم که مدیران جشنواره کن دامن زدن و اجازه دادن که این مطالبات مطرح شه، حالا داورانی که زنان هم درش تعداد بیشتری دارن چه فیلمی رو انتخاب میکنن. به همین دلیل الان صحبت ها داره بیشتر به فیلم های معطوف میشه که ممکنه مضامین یا سازندگانی نزدیک به این مطالبات داشته باشه. بر همین اساس الان صحبت درباره شانس بالای 3 فیلمی است که 3 زن در جشنواره فیلم کن ساختن و در بخش مسابقه هست. 2 فیلم در میان اونها شانسش خیلی بیشتره. یکی فیلم خوشحال مثل لازارو هست از ایتالیا که آلیس روح واکر از ایتالیا این فیلم رو ساخته، و دیگری هم کفر ناهون، فیلمی که از لبنان و به کارگردانی این فیلمساز زن لبنانی ندیم لبکی شرکت کرده. هر دو هم تونستن نظرهای مثبت منتقدان رو جلب بکنن و الانی که داریم با هم صحبت میکنیم بیشتر داره صحبت درباره این 2 فیلم مطرح میشه از عنوان یکی از برندگان احتمالی نخل طلای یا فیلم هایی که احتمالاً در مراسم اختتامیه بهشون توجه بیشتری خواهد شد. اما
بابک، شانس 2 فیلم ایرانی که در بخش مسابقه حضور دارن، فیلم اصغر فرهادی و جعفر پناهی رو پس کم میبینی؟
امسال خیلی داره کمتر صحبت میشه درباره این فیلم ها برخلاف چند دوره گذشته که معمولا این 2 فیلمساز با حضورشون در جشنواره های مختلف به عنوان یکی از برندگان احتمالی نام برده میشد. اما چیزی که در همین 1-2 ساعته کمی تغییر داده این شانس کم و اینه که از گروه سازنده فیلم سرخ به ویژه فرزندان آقای پناهی خواسته شده که تا پایان جشنواره کن بمونن در شهر کن، و من امروز خودم چند ساعت پیش هم فرزندان آقای پناهی، پناه پناهی و سرماز پناهی رو دیدم و این نشون میده که ممکنه که آقای پناهی فیلمش سرخ بتونه جایزه بگیره. اما درباره فیلم های فرهادی از همون ابتدایی که گفته می شد که احتمالاً امسال دست خالی در جشنواره کن خواهد بود، با فضایی که دیده می شه و اینکه از عوامل این فیلم هم دست کم تا چند ساعت پیش نشونی نبود در جشنواره کن و در شهر کن، به نظر می رسه شانس اون فیلم کمتره. توجه کنید که امسال علاوه بر آقای پناهی یک فیلم دیگه هم هستش که سازندش اجازه پیدا نکرد از کشور خارج بشه، از روسیه، به نام تابستان، که اتفاقا خیلی هم مورد توجه منتقدان قرار گرفته. بعضیا دارن این صحبت رو مطرح میکنن که این 2 فیلمساز در میان جوایز جشنواره کن به طور مشترک احتمالا یک جایزه خواهند گرفت و یک ترکیبی خواهد شد به عنوان اینکه جشنواره کن به نوعی محدودیت ها رو در قالب فیلمسازی یادآور همگان بشه و همینطور تماشاگران و علاقمندان دنیای سینما.
آیا مشخص هست گمان زنی درباره اینکه کدام هنرپیشه زن یا مرد بتونن جایزه رو بگیرن؟ آیا اونم وجود داره یا نه؟
در 2-3 روز آخر جشنواره کن چند فیلم به نمایش در اومد که خیلی مورد توجه قرار گرفت، به ویژه در حوزه بازیگری. مثلا فیلم داگیمن از ایتالیا از به کارگردانی ماتو گارونه ایفای نقش بازیگر نقش اولش در اون فیلم خیلی مورد توجه قرار گرفت. فیلم محبوب منتقدان هم به نام برنینگ یا سوختن که از کره جنوبی میاد و در فهرست منتقدان صدرنشین هست، اون هم ایفای نقش بازیگر اصلیش مورد توجه و درباره بازیگری زن داره صحبت میشه از بازیگر زن فیلم جنگ سرد که از لهستان هست که اون فیلم با هم میگن که احتمالاً مورد توجه قرار خواهد گرفت، به خصوص هم که اشاره کردم بازیگری زن امسال به خاطر توجه به زنان خیلی ویژه‌تر هست نگاه ها بهش و اون هم هر کی به جایزه بگیره هر بازیگری انتخاب بشه با توجه اینکه رئیس هیئت داوران هم خانم کیت بلانشت بازیگر زن هست اون هم خیلی نگاه ها معطوفه.
بابک ممنون، در بخش بعدی باز هم به تو مراجعه خواهیم کرد تا آخرین خبرها پیرامون فستیوال فیلم کن رو دریافت بکنیم. به لحظات پایانی مجله امشب می‌رسیم. یک برنامه دیگر هم باقی مونده، برنامه دیدگاه‌ها رو از فرین آسمی خواهید شنید. درباره دلایل کم شدن نفوذ ایران در عراق شما شنونده این میزگرد خواهید بود. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. از شما دعوت می‌کنم شنونده یه برنامه دیدگاه‌ها باشید.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مقتدا صدر روحانی عراقی در حالی به صحنه سیاسی عراق بازگشته که به صراحت اعلام کرده حاضر نیست با ایران مصالحه و با گروه‌های اصلی عراقی که به ایران نزدیک هستند ائتلاف کند. همزمان ایران از بیمه کاهش نفوذش در عراق مشغول رایزنی برای حضور سیاستمداران مورد تاییدش در کابینه جدید این کشور است، به طوری که رویترز از حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس برای مذاکره با سیاستمداران عراقی خبر داده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته این سوال را مطرح کردم که کم شدن نفوذ ایران در عراق به چه دلیل است و این مسئله چه تأثیری بر مناسبات آینده این دو کشور دارد. با حضور همن سیدی، کارشناس مطالعات خاورمیانه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا و جواد طالعی، تحلیلگر مسائل جهان عرب و شمال آفریقا ساکن آلمان. آقای طالعی با شما شروع بکنیم. شما تحلیلتون از قدرت گرفتن مقتدا صدر در انتخابات اخیر در عراق چیه؟
به نظر من قدرت گرفتن مقتدا صدر نشانه چرخش سیاست عراق از ایران به سمت عربستان سعودی. آقای مقتدا صدر که در سالهای قبل از سرنگونی رژیم صدام در ایران زندگی کرده، تا حدود یک سال پیش مناسبات تنگاتنگی با جمهوری اسلامی داشت که البته این مناسبات در سالهای آخر کمی کمرنگتر شده بود و اختلافاتی هم بین او و جمهوری اسلامی بر سر رقابت‌های داخلی در عراق ایجاد شده بود. آقای مقتدا صدر سال گذشته اول اوت به ریاض سفر کرد و در اونجا دیداری با محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان داشت و بعد از این سفر نشون داد که به سمت سیاست عربستان سعودی در عراق چرخش کرده، تا حدی که بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقد بودند که عربستان سعودی وعده کمک‌های زیادی به او داده. الان هم بعد از این انتخابات وقتی که خبر از پیروزی او منتشر شد، بیانیه ای صادر کرد که در اون بیانیه بسیار تاکید کرده روی سکولار بودن و کثرت‌گرا بودن دولت آینده عراق و کاهش نفوذ کشورهای دیگر در عراق، به ویژه یک کشور مخصوص که در اینجا مشخصا منظورش ایران هست. تصور میکنم که دولت آینده عراق که البته دولت قوی نخواهد بود، چون اصولا 44% مردم عراق در این انتخابات شرکت کردن، با این همه سیاست این دولت به سمت عربستان گرایش پیدا خواهد کرد و خواهد کوشید که سیاستی رو که الان عربستان، آمریکا و اسرائیل در منطقه دنبال میکنند، یعنی کاهش نفوذ ایران در عراق، هم پیاده بکنه.
اجازه بدید که همین سوال رو از آقای سیدی هم بپرسیم. آقای سیدی، مقتدا صدر پیش از این به عنوان یک روحانی تندروی شیعه شناخته میشد که به ایران نزدیک بود. چی شد که از ایران فاصله گرفت؟
اجازه بدید قبلش اینو عرض کنم که اصطلاح به قدرت رسیدن مقتدر صدر به نظر من هنوز زوده. آنچه که تا حال اتفاق افتاده پیروزی انتخاباتی ایشون بوده. حالا آیا این پیروزی به قدرت ختم میشه؟ ما نمونه مجلس رو در سال 2010 داشتیم که آقای ایاد عروی ائتلاف ایشون بالاترین رأی رو به دست آورد، اما نهایتا با دخالت های ایران آقای نوری مالکی نخست وزیر شد. البته تکرار این احتمال در مورد مقتدر صدر زیاد قوی نیست، چون ایشون بنیه قوی اجتماعی داره و قوی تر از ایاد عروی، اما در مورد دلیلش به نظر من بسیار واضحه. آنها الگویی رو که در نظر گرفته بودند از همون روزهای حتی قبل از دوران جنگ عراق و قبل از سقوط صدام، الگوی انقلاب اسلامی بود. یادتون هست اولین تشکیلاتی که توسط ایران برای عراقی ها ساخته شد عنوانش بود مجلس اعلای انقلاب اسلامی. بعد که صدام سقوط کرد، ایران سعی کرد دقیقاً کپی برداری سیستم خودش رو در عراق بکنه، به عنوان یک جزء کشورهای اقماری خودش در بیاره، هلال شیعه رو اجرا کنه. در واقع شرایط کنونی ایران میشد افق آینده عراق. خب این شرایط بسیار اسفناکه. مردم عراق از جمله رهبران سیاسیشون، از جمله آقای مقتدر صدر، میبینه که پایان یا فرجام حکومت اسلامی در ایران چه بود. آنها از طریق رسانه ها اطلاع دارن که مثلا شرایط اقتصادی ایران چجوریه، شرایط سیاسی بین المللی داخلی منطقه ای ایران چجوریه، اعتراضات مردمی که در دی ماه گذشته دیدن مردم در این شهر حکومت آرمانی اونا، مردم به سطوح اومدند و در بیش از 100 شهر میان علیه حاکمیت اسلامی، علیه اسلام سیاسی اعتراض میکنن. همه اینا زمینه کافی و دلیل کافی رو به امثال مقتدر و صدرها میده که دنبال سکولاریزم بره، الگوی اسلام سیاسی رو شکست خورده بدونه، نخواد در بین جهان عرب و جهان آزاد منزوی بشه، در محاصره یک سایر کشورها باشه، هزینه سیاستهای غلط ایران رو متحمل نشه. همه اینا به نظر من بسیار واقع‌گرایانه باعث شده که آقای مقتدر صدر به این نتیجه برسه که اگر قرار باشه عراقی باشه که آباد باشه، آزاد باشه، باید این عراق سکولاریزم رو داشته باشه به جای اسلام سیاسی، باید حکومت تکنوکرات ها متخصصین رو داشته باشه به جای حاکمیت افراد وابسته به فلان حزب اسلامی. اتفاقی که در چند سال گذشته عراق رو به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل کرده. این دلایل به نظر من مجموعاً باعث شد که این اتفاقات انتخاباتی بیفته. هنوز من تکرار میکنم زوده که بگیم که به قدرت رسیدن مقتدر صدر شاید به قدرت برسه.
آقای سیدی، چقدر احتمال میدید که این بار هم، حالا یک نمونه آوردید از سالها پیش، چقدر احتمال میدید این بار هم ایران دخالت بکنه در تشکیل دولت جدید عراق؟
ببینید، ایران در روند انتخابات که دخالت کرد، بسیار قوی هم دخالت کرد، بسیار پرتوان دخالت کرد. از تمامی هزینه های حشد شعبی رو ایران تأمین میکرد که کاندید ایشون هادی عامری نتونست موفق بشه. همچنین نوری مالکی، متحد قدیمی عراق، که از 2005 تا 2014 به مدت 9 سال سیاست های ایران رو اجرا میکرد، اونم نتونست موفق بشه. اما به نظر من ایران از این دست بر نمیداره، نهایت تلاشش رو میکنه. ضمن این که ایران تلاش میکنه، اما شرایط فرق کرده. 2010 با 2018 برابر نیست. ایران 2018 اون توان و قدرت 2010 رو نداره. حتی تحولات اخیر، من به مسئله داخلی ایران اشاره کردم، حتی تحولات منطقه‌ای و جهانی ایران، همین بیرون اومدن آمریکا از برجام، این یک ضربه سیاسی به جمهوری اسلامی هست که افراد شهروندان عراقی در شهر و کشور خودشون اینو میبینند، میدونند که با تنوب ایران به دام به چاه رفتن چه هزینه سنگین رو داره. و به نظر من ایران ضمن این که تمام تلاشش رو میکنه، اما احتمال این که بتونه به مانند سال 2010 یک فرد دوم رو به عنوان منتخب نخست وزیر به جای فرد اول تحمیل کنه، به نظر من این دست باز رو نخواهد داشت.
آقای طالعی، نظر شما رو میخوایم بدونیم در مورد صحبت های آقای سیدی. چقدر شما موافقید با آقای سیدی که ایران اون قدرت قبل رو نداره نسبت به 8 سال پیش حتی و نفوذش کم شده؟
من کاملا موافقم با نظرات ایشون. ایران تلاش زیادی کرد در انتخابات تاثیر بذاره. نیروی اصلی مورد حمایت ایران در عراق، همونطور که ایشون هم فرمودن، در حال حاضر حشد شعبی هست که با یه چیزی حدود 20,000 تا جایی که من اطلاع دارم نیروی مسلح قرار بود عضو ارتش عراق بشه اصولا، یعنی افرادش استخدام بشن در ارتش عراق، که این مسئله فعلا مسکوت میمونه و همین موضوع میتونه یک بحران بسیار بزرگ در عراق ایجاد کنه که ایران بتونه ازش به نفع خودش بهره برداری بکنه. ولی اینکه بتونه تاثیر قاطع بذاره و شخصی رو جایگزین مقتدی صدر اگر قرار باشه ایشون مسئولیت کشور رو به عهده بگیره بکنه بسیار ضعیف است. اشارات آقای سیدی کاملا درسته، ایران الان خودش در موضع ضعف بسیار شدیده در منطقه، از طرف اسرائیل، عربستان سعودی، بحرین، کویت، شورای همکاری خلیج فارس و با حمایت آمریکا به شدت زیر فشار هست. بار تحریم ها رو باید تحمل بکنه. از نظر داخلی هیچ پایگاهی براش باقی نمونده، نارضایتی عمومی بسیار ضعیفش کرده و در این شرایط خیلی سخت است که بخواد در عراق سیاست پیشین خودش رو با تحولاتی که اونجا پیش اومده و با تجربی که مردم عراق به گفته های سیدی کردن به وجود اومده، ایران اون شانس رو نداره که بتونه کار 5 سال یا 6 سال پیش رو در اونجا انجام بده و کسی رو به جای مقتدی صدر بنشونه. تنها کاری که میتونه بکنه تلاش بکنه احتمالاً بخشی از نیروهای طرفدار گذشته خودش رو مثل آقای نوری مالکی یه جوری در دولت جدید سهیم بکنه که اونها بتونن جاهای منافع جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرن. فراموش نکنیم که عربستان سعودی با توجه به بحران اقتصادی داخلی عراق با درآمدهای زیادی که داره و پول هنگفتی که در اختیار داره میتونه از نظر اقتصادی زیر بازوی دولت جدید عراق رو بگیره و این میتونه انگیزه بسیار قوی برای عراقی‌ها باشه، چون برای بازسازی کشور ویران شده شون که در این ویرانی هم نیروهای هشت شعبی هم جایی به هر حال مثل داعش نقش داشتن، عراقی‌ها میتونن با استفاده از این فرصت کمی بحران‌های اقتصادی خودشون رو تخفیف بدن.
آقای طالعی اشاره کردید به عربستان سعودی. آقای مقتدی صدر گفته که نمیخواد کشورهای دیگه در عراق دخالت بکنن، حالا خودتون هم اشاره کردید که منظورش مستقیما ایران بوده. نزدیکی به عربستان سعودی چطور؟ آیا میتونیم بگیم که به نوعی عربستان سعودی دخالت میکنه در عراق الان؟
ببینید این دخالت ها که به صورت مستقیم نمیتونه باشه، نه از طرف ایران نه از طرف عربستان سعودی. اونها در این سالهای گذشته هم در سوریه و هم در عراق یک جنگ نیابتی رو پیش بردن که بعد دامنش به یمن هم کشیده شد. الان عربستان سعودی کاری که میتونه بکنه اینه که احزاب و گروه های سنی رو و احزاب و گروه های شیعی مثل مقتدی صدر رو که یه مقدار با ایران فاصله گرفتن تقویت بکنه. این تقویت از دو طریق ممکن است. اولا که میدونید که عراق و عربستان مرز مشترک زیادی با هم دیگه دارن، در چه از این طریق میتونه عربستان کمک بکنه به عراق. از طرف دیگه میتونه با کمک های مالی قابل توجه، به خاطر اینکه ایران در شرایطی نیست که مثل گذشته بتونه پول خرج این کشور رو بکنه، در سوریه به شدت گیر هست و فعلا هدف مقدم شفص رژیم بشار اسد. در چه صحنه یه مقدار به نظر من برای عربستان سعودی ماستر از ایران هست.
آقای سیدی یه مقداری برگردیم به احزاب مختلف، گروه های مختلف در عراق. شما به نظرتون کردها در این میون چه نقشی دارن در صحنه سیاسی الان عراق؟
خب حزب اول کردها، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری آقای بارزانی، الان به حزب چهارم عراق تبدیل شده و این میتونه کینگ میکر یا به اصطلاح تعیین کننده باشه که بتونه در ائتلاف ها طرف کدوم رو بگیره. ظاهرا هم به آقای مقتدی صدر نزدیک هست و احتمال این که مقتدی صدر و کردها یا جمعی بخش عظیم کردها با هم ائتلاف کنند این احتمال بسیار قوی هست. ضمن این که اسلامگراها هم در کردستان بسیار تضعیف شدن، یعنی از 55-56 کرسی که کردها به رست آوردن اونا تنها 5 کرسی رو به رست آوردن، از توی که قبلا چنین نبود. این هم باید در نظر گرفته بشه که کردستان کلید ارتباط مقتدی صدر با غرب میتونه باشه، چون مقتدی صدر با غرب مخصوصا با آمریکا روابط بدی داشت، هنوزم فکر کنم در لیست سیاه آمریکایی هاست. اما کردها روابط خوبی با اروپایی ها و با غرب و آمریکا دارن، احتمالاً از این کانال بتونن از کانال‌های دیپلماتیک کردها برای بهبود روابطشون با غرب هم استفاده کنن. از نکته دیگه ای که هست این که جریانات وابسته به ایران مثل نوری مالکی و هادی عامری نقش منفی رو در تحولات پارسال کرکوک ایفا کردن. الان اتفاقا در انتخابات کرکوک کردها مجددا اکثریت کرسی ها رو به نصف آوردن. اتحادیه میانی کردستان به تنهایی 7 کرسی از 12 کرسی کرکوک رو به نصف آورده. شاید این هم بستری دیگر، زمینه دیگر برای همکاری و نزدیک شدن مختلفان به عنوان یک جریان جدید و کردها که بتونن به اون وارد ائتلاف بشن و مطالبات خودشون رو در مورد برگزاری رفراندوم یا اجرای ماده 140 قانون اساسی که برگزار شده بود این رو مبنای برای مشارکت و همکاری قرار بدن.
آقای طالعی، صحبت شد از اینکه آقای مقتدی صدر با سکولارها در ائتلاف هست، در ائتلافی که داره هم سکولارها هستن هم کمونیست‌ها هستن. چطور میشه که یک روحانی تندرو شیعه حالا الان با سکولارها و کثرت‌گراها نزدیک شده؟
خود تجربه این 10 سال گذشته یا 13 سال گذشته به آقای مقتدی صدر هم نشون داده که اگر بخواد یک تازی بکنه در عراق هیچ وقت شانس نداره. نیروی ایشون به تنهایی هیچ وقت برای حکومت بر عراق کافی نیست. در نتیجه باید بیاد نیروهای همسو با خودش رو انتخاب بکنه. اگر بخواد به سمت شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی بره که خب همسو با اون نیستن. نیروی دیگری که در عراق وجود داره همونطور که اشاره شد کردها هستن، بخشی از کردها هستن حداقل، و نیروهای سکولار هستن. کمونیست ها البته به صورت سنتی از قدیم در دوران صدام حسین هم بودن، بعضی وقتا چند وزیر هم در کابینه عراق داشتن، ولی نیروی عمده نیستن. نیروی عمده نیروهای طرفدار عیاد علاوی، نیروهای کرد هستن و نیروهای طرفدار مقتدی صدر و تا حدی هم شیعیان طرفدار آیت الله سیستانی. او از ترکیب این نیروها میتونه یه دولت ائتلافی تشکیل بده که شانس ادامه حاکمیت داشته باشه. مسئله عراق الان در اساس باید گفت که دیگه مسئله مذهب نیست، مسئله اختلافات بین شیعه و سنی هم آلت دست نیروهای خارجی است. ولی در خود عراق چیزی که الان از همه چیز مهمتره ساختن عراق، آبادی عراق، تامین آب و برق و مواد غذایی و زیرساختها برای مردم این کشور، و دولتی میتونه موفق باشه در عراق که بتونه از طریق جذب نیروهای بیشتر، نیروهای حداکثری، این مشکلات رو از سر راه مردم برداره. ضمن جذب سرمایه گذاری خارجی که بسیار اهمیت داره. میدونید که صادرات نفت عراق در سالهای اخیر چندین برابر جمهوری اسلامی شده دومین قدرت صادرکننده نفت در اوپک. در نتیجه با این درآمدهای نفتی گره نیروی ملی بزرگ در عراق حکومت رو در دست بگیرن و اون جنگهای قبیله‌ای و مذهبی پایان پیدا بکنه یا تخفیف پیدا بکنه، شانس ساختن عراق هست. مطمئن نگران یک مسئله هستم حقیقتش. جمهوری اسلامی هم با دندشیف اگر موقع کوفه کنیم که جبهه ای رو که با این همه هزینه و خسارت و سختی به دست آورده به راحتی رها بکنه، مطمئنن اگر چرخش به سمت غرب اتفاق بیفته و عراق به سمتی بره که بخواد مثلا نیروهای هشت و شعبی طرفدار جمهوری اسلامی رو خلع قدرت بکنه یا جای پای جمهوری اسلامی رو در منطقه سست بکنه، میشه انتظار داشت، میشه به اصطلاح پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی به هر موقع خلالی در راه پیشرفت عراق دست بزنه، کما اینکه در جریان سوریه دیدیم در شرایط که شاید این شانس وجود داشت که حتی خود بشار اسد دست به رفرم بزنه و خواستای مردم رو رعایت بکنه، تشویقش کردن به ایستادگی و یک کشور رو با خاک یکسان کردن. هنوزم بزرگترین نیروی میدانی خارجی حاضر در سوریه غیر از گروه های انقلابی و گروه های جنگنده و مسلح خودش جمهوری اسلامی است. این اتفاق بعید نیست که در عراق هم جستجوش از طرف ایران شروع بشه، اما اینکه به کجا خواهد رسید چیزیست که در ماه های بعد از انتخابات و تشکیل دولت خواهیم دید. اصولا الان همونطور که آقای سیدی هم اشاره کردن، این پیروزی در انتخابات رو به معنی قدرت گرفتن مقتدی صدر نمیشه گرفت. باید دید که این ائتلاف چطور تشکیل میشه، چقدر نیرو جذب میکنه و میتونن اصلا با هم دیگه بر سر تقسیم پست ها و وزارتخونه ها و قدرت به نتیجه نهایی برسن یا نه.
آقای سیدی، آقای طالعی اشاره کردن به گروه هشت و شعبی. ایران بارها به دخالت در امور عراق متهم شده از طرف آمریکا، از طرف غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس. بر اساس بعضی گزارش‌ها هم قاسم سلیمانی در عراق در حال رایزنی برای تشکیل دولت آینده است. از طرف دیگه نمیتونیم نقش گروه شبه نظامی هشت و شعبی که مورد حمایت ایران هست رو هم نادیده بگیریم. شما فکر میکنید که این تلاش‌های حالا آقای سلیمانی به کجا میانجامه و این گروه هشت و شعبی به طور مشخص آینده‌اش چی خواهد بود در دولت آینده عراق؟
به نظر من رأی نسبتاً بالایی رو که آوردن، هرچند رأی اول نیست، مدل رأی آقای هادی عامری که فرمانده هشت شعبی بودند، بسیار متأثر از حال و هوای رویدادهای چند ماه اخیر و شکست داعش و الا فضای سیاسی کلی عراق، نظر سنجی‌هایی که میشه، اعتقادات مردم به حاکمیت، نظر مردم به رهبران سابق نشون میده که اونا آینده درخشانی در صحنه سیاسی عراق ندارن، مگر اینکه اونا هم به مانند مقرصت راه جداگانی راه دیگه ای رو به در نظر بگیرن. در مورد حضور آقای قاسم سلیمانی و تلاش‌هاش، من باید یادآوری کنم که چند ماه پیش آقای ولایتی اصطلاح بسیار بدی رو به کار برده بود و در بغداد گفته بود که ما اجازه نخواهیم داد که مثلا لیبرال ها و کمونیست ها و اینا به قدرت برسن. خب این خیلی جالبه، یک مقام ایرانی بره در کشور عراق و بگه من اینجا، یعنی در کشور شما، اجازه نمیدم که فلان جریان یا فلان جریان به قدرت برسه. این چیزی که آقای ولایتی گفت، آقای قاسم سلیمانی داره تلاش میکنه که اجراش کنه. طبعا این سیاست اونافی یک چالش ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی ایجاد میشه و این تصوری که فکر میکردن عراق به کشور اقماری خودشون تبدیل شده، ممکنه به الگویی تبدیل میشه برای تحولات در داخل ایران. آقای قاسم سلیمانی همونطوری که در سوال اول عرض کردم و کلا جمهوری اسلامی نهایت تلاششون رو میکنند که یا نیروهای وابسته به خودشون رو به قدرت برسونن یا حداقل بحران ایجاد کنن، تنش ایجاد کنن، بن‌بست سیاسی ایجاد کنن و نگذارن مقتدی صدر، سکولارها، لیبرالها، نیروهای غیر مذهبی که تازه ممکنه به قدرت برسن در اجرای حاکمیت خودشون موفق باشن. اما باز یادآوری میکنم که ایران این قدرت تعیین کننده ای رو که سال 2010 داشت و تونست نهایتاً فرد دوم مثل نوری مالکی رو به قدرت برسونه و سیاست‌های فرقه گرایانه و هلالشی خودش رو به مدت 3-4 سال در دوران نوری مالکی اجرا کنه، این قدرت رو نداره. بخشی از این ضعف قدرت به غیر از بحران داخلی ایران و موقعیت ضعیف ایران، عملکرد 4 سال دوم حاکمیت نوری مالکی بود که با سرکوب سنی ها در 2010 و 2014 مقدمات ظهور داعش رو فراهم کرد و این رو مردم عراق کاملا فهمیدند. به نظر من آقای قاسم سلیمانی تمام تلاشش رو میکنه، ولی اون موفقیتی رو که خودشون توقع داشتن یا اون توانایی مانور دادنی رو که 7-8 سال پیش داشتن رو دیگه به نظر من ندارن.
فرصت زیادی باقی نمونده. آقای طالعی، در پایان شما جنبندی دارین از بحث، آینده مناسبات ایران رو عراق رو شما چطور پیش بینی میکنید با توجه به این صحبتایی که شد؟
من فکر میکنم که با توجه به رقابت‌های شدید ایران و عربستان که در ماه‌های اخیر هم در یک سال گذشته به شدت اوج گرفته، ایران با این تغییرات داخلی عراق با چالش بسیار بزرگی در کل منطقه مواجه خواهد شد. کشمکش زیادی خواهد داشت بر سر حفظ پوزیسیون خودش یا موقعیت خودش در عراق که به نظر من به سختی میتونه اون موقعیت گذشته رو تکرار بکنه. همونطور که قبلا هم عرض کردم، نهایتاً چند عامل نفوذی در دولت آینده عراق داشته باشه و اگر موفق نشه، در تصور من میگنجه که جمهوری اسلامی دست به کار اخلال هایی بشه که میتونه در کل مسائل منطقه و تشدید بحران میان عربستان، ایران و اسرائیل تاثیرگذار باشه.
و آیا پیامدهایی هم خواهد داشت براش این کارهایی که شما میگی؟
خب این پیامدها میتونه در نهایت به درگیری حتی مسلحانه بین دولت عراق و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی مثل هشت شعبی منتهی بشه و عراق رو با یک بحران طولانی مثلا غیر قابل پیش بینی هم مواجه بکنه. در پاریس آرزو میکنیم چنین بشه و این دولت جدید بتونه واقعا بیشترین نیروها رو در عراق جمع کنه، چون هر کدوم از کشورهای پیرامون ایران که به صلح و آرامش برسن به نفع مردم ایران هست و زمینه صلح و دموکراسی در ایران تقویت میکنه. هر کدوم هم که دچار بحران شدیدتری بشن بحران ایران رو هم تقویت میکنه.
آقای سیدی، شما در پایان صحبتی دارید؟ آینده مناسبات ایران و عراق رو چطور پیش بینی میکنید؟ ایران چقدر میتونه نقش داشته باشه در عراق با توجه به صحبتهایی که شد؟ اگه ممکنه یک جنبندی داشته باشیم.
بسیار خوب، من یادآوری میکنم که در دوران شوروی احزاب، قدرت‌ها، شخصیت‌هایی که طرفدار شوروی بودند از مسائل داخلی شوروی واقعا اطلاعات دقیق نداشتند. اما الان در عصر ارتباطات مردم در بصره، در بغداد، در کربلا، در نجف مثلا می‌دونن که در قم و کاشان و تهران و اصفهان و شیراز چی می‌گذره. به نظر من روابط ایران با عراق وارد تنش میشه. نزدیکی جنبش های مردم ایران و مردم عراق شاهد خواهیم بود. ما میبینیم که اینا همدیگر رو تقویت میکنند. اعتراضات در ایران مجلب تقویت اپوزیسیون در عراق میشه. به رسم آوردن قدرت در مقتدر صدر در انتخابات در عراق مجلب این میشه که مردم ایران برای تغییر و تحول امیدوار بشن. در نهایت این رو به نظر من مردم ها رو به هم نزدیک میکنه، مجلب نزدیک شدن به صلح و دموکراسی میشیم همجوری که آقای طالی اشاره کردن. اما دولت‌های ایران و دولت‌های سابق فرقه‌گرای عراق به نظر من شرایط سختی خواهند داشت.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا و جواد طالعی تحلیلگر مسائل جهان عرب و شمال آفریقا ساکن آلمان. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. برنامه دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم بشنوید.